شد و گفته بود شد. امروز در خصوص یه نوع بیماری هایی که در بدن انسان پیش میاد که اینا هم کم نیستن و اشخاص مختلف هستند. در گذشته در حوزه‌های علمیه همراه با درس‌ها درس طب قدیم هم خونده می‌شد که طلبه می‌بایست که از بیماری‌ها و راه علاج اون اطلاع داشته باشه. این به خاطر خود طلبه بود که چون میخواست سالها در حوزه بمانه و درس و تحصیل داشته باشه و اگر اطلاع از انواع و اقسام بیماری نداشت یا اگر اطلاعی از راه‌های معالجه این بیماری نداشت چه بسا به مشکل برمیخورد و نمیتونست دیگه توی درس‌هاش پیشرفت داشته باشه و موفق بشه. ولی حالا امروزه میبینیم الحمدلله بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مطب دکترها چه عرض کنم درمان گفتاری و چه درمان گیاهی و چه درمان عرض کنم طب روز، همه اینها الحمدلله همه جا وسایلش فراهمه و اینجا دیگه نباید انسان تقصیر کنه در مراجعه به پزشک و معالجه بیماری رو. چرا؟ چون خدایی که درد رو آورده دواش هم آورده. اگر ما بخواییم عرض کنم که در معالجه بیماری کوتاهی کنیم و اگر در حفظ سلامتی و تندرستی کوتاهی کنیم و حرفی بزنیم که موسی گفت که خدای تو مرا مریض کردی و خودت هم باید به من شفا بدی، که جواب آمد موسی تو میخوای حکمت مرا در این نظام طبیعت و خلقت میخوای باطل کنی، من همطور که درد و بیماری هست راه‌های علاج و درمان رو هم قرار دادن تو این عقاقیر. عقاقیر یعنی تو این گیاه‌ها. تو این گیاه‌ها خاصیت‌هایی هست برای رفع بیماری‌هایی که پیش میاد. حالا چه حکمتی هست که اصلا این بیماری پیش میاد؟ خب بالاخره این هم حکمت معنوی داره و هم عرض کنم برای بدن لازمه. یه نوع بیماری های هست مثلا زکام. این زکام در روایت های اهل بیت علیهم السلام آمده که این حتی از مرگ های ناگهانی انسان رو حفظ میکنه، از یک آفت های بزرگ انسان رو حفظ میکنه. حکمت معنویش اینه که بالاخره اگر انسان هر چیزی رو ضدش رو نبینه قدر اون چیز رو نمیدونه. الان شما تو روز روشن نشستی، شب که میشه تاریکی دنیا رو فرا میگیره، میفهمی که این روشنایی یعنی چه، این چقدر فواید داره، چقدر آثار داره. اگر بنا باشه که این بدن همیشه سالم باشه، خب اینجا ما چه وقت قدر سلامتی رو میدونیم؟ وقتی که سردردی، یه چشم دردی، یه از کنم مرضی رو گرفتار بشیم، اون وقت میفهمیم که این نعمت صحت و سلامتی در فقدانش چقدر بر انسان ارزش داره. اینی که حضرت علی میفرماید نعمتان و مجهولتان از صحت و الامان، دو نعمتی که برای مردم ارزشش مجهوله، یکی نعمت صحت و تندرستی بدنه و یکم نعمت امنیتی، امنیت اجتماعی، امنیت خانوادگی، امنیت. خب اینا رو وقتی ما قد میدونیم که مثلا در امنیت ناامنی پیش بیاد، اون وقت میفهمیم که اون وقتی که تو امنیت بدیم چقدر ارزش داشت و چقدر باید کار کنیم که ناامنی به وجود نیاد. و همطور وقتی مریض میشیم، اون وقت میفهمیم که نعمت سلامتی چقدر بوده و چقدر باید ما این سلامتی رو در خودمون حفظ کنیم. از نظر فقهی واجبه کسی که مریض میشه واجبه رجوع به دکتر کنه. کسی که مریض میشه اصلا نباید روزه بگیره. کسی که اصلا نمیتونه، فرض کنید قدرت این نداره که رو پاش بیسته نماز ایستاده بخونه، حالا به هر وسیله، ولو تکیه بپشت به دیوار، ولو تکیه دعصا، ولو تکیه به شخص انسان، به هر جوری نمیتونه، حتی قدر و کتاشم نمیتونه. اینجا اسلام نگفته که تو بیا فشار بده به خودت، حالت بدتر از گذشته کن، که همین یه خورده هم که نمیتونی را بری، همین یه خورده هم که میتونی را بری دیگه نتونی را بری. اینجا اسلام نگفته هم چی کاری سان به خودش فشار بیاره. حفظ صحه یک مسئله است که از نظر شرعی وجوب داره. اگر ما کوتاهی کنیم، اگر گوشمون درد کنه، چشمون درد کنه، یا از بدنمون درد کنه، نباید اینو بذاریم بمونه. این باید حتما بریم دنبالش، حالا تو خودمونه، تو زنمونه، تو بچه همونه. خب یک شوهر همونطوری که یک همسر عرض کنن مراجعه به دکتر و دارو و درمان میکنه، اگر زنش هم مریض شد، اینجا از نظر انفاق شرعی واجبه مثل خودش زنش ورداره ببره دکتر دوا دارو کنه، بچهش ورداره ببره دارو درمان کنه، حتی اگر شده قرض کنه و این کار رو باید انجام بده. نگه من ندارم و نمیتونم، بذاره این درد همینطور شدت پیدا کنه، زیاد بشه. اینجا در واقع گناه کرده اگر این کار رو به خود بکنه، امروز فردا کنه، در واقع گناه کرده. چون این بدن یک امانتی است در دست او، این اعضا، این جواره، همه امانتی است که باید انسان از اون محافظت کنه. اگر کوتاهی کنه، در واقع این تو سیر سلوکش سر نمیخوره، چون خدا ازش میخواد که از کنم معالجه کنه و اگر نکنه اینطوره. حالا یه وقت هست که مراجعه کرده به دکتر و دارو و درمان و مدتی معالجه کرد، ولی خب دیگه حتی دکترم گفت تو باید با این درد کنار بیاد. من خودم یه وقتی درد گوشی داشتم، گوش راستم درد میکرد، خیلی مراجعه کردیم به دکتر و دارو و دوا و اینا. خب دکتر گفت دیگه این باید باش بسازیم. خب یه مدتی همینطور بود، تا این که الان دیگه نه، الحمدلله رفت شده. اینجوری گاهی یه دردی هست که آدم باید صبر کنه اون درد، یه دورانی بحرانی داره، این درد میاد مثل یه طوفانی میاد و میره. نباید اگر کسی مریض شد بگه من دیگه تا آخر عمرم مریضم. این حرفی هم که دکتران میگن مثلا اگر کسی فرض کن سرطان پیدا کرد، میگه تا 6 ماه دیگه وقت میاره، میگه تا 6 ماه دیگه تو دیگه زنده نمیمونی. یادم نه، خیلی از این حرفای دکترا درست از آب در نیمده. نمیتونه انسان تعیین کنه که بگه مثلا این مرض ام اس فرض کن تا چقدر مثلا هست. حالا یه چیز تقریبی ممکنه بگه، ولی این که بیاد تعیین عجل کنی که دیگه اینقدر. لذا شخص مریض نمیتونه اگر حتی مرض بیماری صعب العلاج خوب نشدنی پیدا کرد بگه من دیگه تا آخر عمرم به همین حال باقی میمونم و این خوب نمیشه. بعضی مرض ها بوده که با دعا رفع شده، با شفا داده خدا، چجوری میشه که؟ حالا اگه آمد و فرض کن خدا هم شفا نداد، خواست بندش و همین مریضی و همین بیماری و همین نقاهت بمونه، خب بمونه دیگه، وقتی اونو میخواد بیرم که داره سعی میکنه معالجه بکنه نمیشه، خب اینجاست که باید راضی باشه دیگه به همین وضعیتی که برای او پیش آمده. لذا برای سالک ما اینجا گفتیم که نباید زیاد خودش به این در اون در بزنه، خودش مضطرب کنه، خودش ناراحت کنه، اما وظیفه اولیش این که معالجه کنه. حالا اگر دید که معالجه نمیشه، خب با این درد باید کنار بیاد، بسازه و راضی و رضای خدا باشه و این رم بدونه که حالا که این وضعیت پیش آمده، این یه وضعیتی است که به نفع انسانه، که به ضررش نیست. چرا؟ چون وقتی انسان تو حال مریضی باشه، یه حالی از تضرع، یه حالی از شکستگی و انکسار هست، همیشه میبینه که مثلا این پاش درد میکنه، این چشمش درد میکنه، هر کارم میکنه که خوب بشه، یعنی میره معالجه میکنه، یه مدتی خوب میشه، دوباره باز عود میکنه، خوب میشه عود میکنه، خوب میشه عود میکنه. خب حالا اینجا چه مصلحتی هست؟ چه مصلحتی در این کار هست؟ خب باید این رو این سالک از نوع بلا بدونه. مرضم یه نوع از انواع بلاه که برای مؤمن پیش میاد. خب مؤمنم که همیشه تو بلاست دیگه. من بارها گفتم به دوستان، بعضی اون اول راه که میان، اینها مثلا میبینی قبلا حالا یا یه بیماری داشته، یا یه وضعیتی، یا یه مشکلات مالی، زندگی ورشکسته شده، چی شده، حالا میخواد بیاد تو این راه سیر سلوک، میگه بابا بیان تو این راه که چی؟ که خورده از این مشکلات کم بشه. من عرض میکنم اینجور نیست. اگه شما فکرت این باشه که میخواید بیاید تو سیر سلوک که از مشکلات شما کم بشه، کم نمیشه که بیشتر میشه. این رو شما از روز اول باید به خودت بخورونید. مشکلات برای مؤمن هرچه که درجه ایمانیش بالا بره بیشتر مشکل میبینه. این یه امر طبیعی است. یعنی ما نمیتونیم در مقابل اینجور مسائل بیایم از خودمون مثلا رأی داشته باشیم، نظری داشته باشیم، نمیتونیم. چون این مسئله بوده تو انبیاء، تو اولیاء الله، تو ائمه، تو اصحاب رحمه، بوده اینجوری دیگه. حالا طبیعت روزگار اینه. اصلا دنیا برای مؤمن سجنه، زندانه، مشکلات، سختیات. میخوای بیای که سیر سلوک فکر کنی که من راحت میشم، چی راحت میشه؟ الان چی میخوای راحت بشی؟ چی راحتی؟ اینه که مشکلات میونه نهایت. چرا؟ ایمانت زیاد میشه، از نظر روحی قوت پیدا میکنی، ولی باید مقاومت با اون مرض پیدا کنی، پایدار بمونی تو راه. نه اینکه بگید حالا من آمدم پس چرا دعا مستجاب نیست، من که اینقدر نماز شب میکنم، من که اینقدر خونی، خدا من دوست نداره. بعضی آخر میگن خدا من دوست نداره، اگر دوست داشت مثلا این چیز رو خیال میکنه که حالا این بیماری که آمده یا این مثلا مشکلی که آمده، این خدا دوستش نداشت که آورده، این خدا دوستش داشت که دهش داده، نه این که دوستش نداره. ما چرا به عکس تفسیر میکنیم؟ این خداوند دوست داره، چون به کافر که نمیده. الان ما میبینیم کفار تو این دنیا خیلی تو ناز و نعمت و راحتی هستن، دنیا برای کافر بهشته ولی برای مؤمن زندانه. خودشون فهمیدن اهل بیت این دنیا سجن المؤمن و جنت رو، این خودشون گفتن، ما که نگفتیم. بنابراین تا تو این مطلب ما گفتیم که مسئله بیماری اگر رفع نشد و یا در همون دوران معالجه که داره میکنه باید برای یک مؤمن صالح خوشایند باشه این بیماری، چون این تضرع آور براست، چون این آه و ناله ای رو که میکشه شب و روز و این دردهایی که داره این براش همه ثواب نمیشته میشه تو صحیفه اعمالش. بنابراین این یه نوع رفعته، یا رفعته یا تطهیره، یا او رو از اون گناهانی که کرده پاک میکنه. حالا این پاک شدنش هم یه امر طبیعیه، چون خودش هم میبینه هی داره سبک میشه هی پاک میشه. پاک شدن این حساب نکنی که حالا یه صحیفه اعمالش یا میشه منتظر بشین مثلا کجا پاک کنن داریم، نه خودش باید حس کنه. خود این صالح پاک شدن از گناه رو که داره سبک میشه با این بیماری باید خودش حس کنه این رو. یا اگر مثلا میگه در روایت آمده که ایمانش بالا میره، خودش باید حس کنه که آیا مثلا تو این ایمان داره قوی میشه. گاهی اوقات مریضی هست که افت میکنه، افت ایمانی میکنه انسان اگه مراقبت نکنه، مواظبت نکنه، ذکر خدا رو نگه، شکر خدا رو نکنه تو مریضی، همین مریضی باعث سقوطش میشه. پس اینجاست که ما میگیم که خدا بندهش رو دوست داره اگر بیماری بیاره، برای اینکه میخواد صدای آه ناله چه بشنوه. آقا جان عزیز من، شما چقدر کار میکنی که یه حال مناجاتی با خدا پیدا کنی؟ من به اون آدم های سالم میگم، اونایی که سالم من میگردن یه جایی، یه هیئتی، یه مجلسی، یه جایی برن که یه دردی، یه ناله، یه آهی، یه سوزی، یه گدازی بشینن، یه دعای، یه ناله با خدا بکنن. خب حالا خدا این بیماری را آورده تو خونه خودت، این بیماری را آورده تو بدن خودت، سالهاست که داره این مرض میکشی، درست؟ خب بساز باش دیگه، چرا این نکن چیز میکنی؟ بساز باش، این یه حال خوبیه، حال مناجاتیه، حالیست که انسانو به خدا نزدیک میکنه و این موجب جهش و حرکت یک سالکه، نه این که موجب زمینگیری او بشه. حالا این شاهدی داریم برای این مطلب از روایات اهل بیت که ما با رضا گفتیم که یکی دو ورق از این مطالبی که راجع به بیماری و مریضی و پاداش هایی که خداوند مریضان میده، آه و ناله که تو بستر مرضشون میکنن، از اینجا و اونجا عرض کنم که از این پهلو به اون پهلو، مریضی که میکشه چقدر عرض کنم در روایات مرد شده، تعریف شده، همه اینها برای این که یک مریض صبور باشه. اگر دردی داره، مشکلی داره، فقری داره، هر سختی که برای سالک پیش میاد به خاطر خود سالک بوده، به خاطر اینکه خودش صبر پیدا کنه، خودش از کنم ببره از این وسائل ظاهری و اسباب مادی، ببره در اثر این سختی و این مشکلی که براش پیش آمده. خب ما با عارضه میگیم که این روایت ها رو بکنه، شما هم یک صلوات عنایت کنید. این فرقی که بین کافر و مؤمن هست اینه، اگر مؤمن از اون مسائل عبادی فرض کنید که سحرخیزی نماز شب الان میبینه اون توان رو نداره که اون مستحبات رو انجام بده، چون نیت مؤمن نیت خیره که میخواسته که اگر سلامتی برای بدنش بود اون اعمال عبادی رو بیشتر و بهتر انجام میده. ولی کافر اینجور نیست. کافر که عرض کنم مریض میشه، میفته، نمیتونه اون کارهاش انجام بده، این مربوط به نیتش میشه. این الان که مریض شده نمیتونه، دلش بر میزنه که چیکار کنه، باز برگرده همون فسق و فجور، همون کارهای خلافی که داشته انجام بده. پس این مسئله مربوط به نیته. نیت مؤمن چون خیره لذا خدا براش خیر می نویسه، نیت کافر چون شره لذا خداوند هم براش چی همون معصیت رو مثل همون وضعی که در حال عمل داشت. و از اینجا شما ارزش نیت رو میفهمید که همه کارا مربوط به دل و به نیت میشه، که باید این نیت رو متقویت کنیم در خودمون. در دعای عرفه هم داره، امام حسین فرمود که خدایا تو میدونی که من دوست دارم شب و روز در نماز و عبادت و رکوع و سجود تو باشم، ولی برام فرصت پیش نمیاد. تو دعای عرفه امام حسین میگه فرصت برام پیش نمیاد. خب حالا که فرصت پیش نمیاد، تو به در من نگاه کن خدا، تو میدونی که من محبت دارم، میخوام اینجوری باشم، خدا میخواسته و از شما میخواد. خب اینجا باز یه مطلبی شد، این احادیثی که ایشون میخونن اینجا یک نکته های تو این احادیث و روایات هست که ایشون بعد از روایات میخونه، ما هم حالا 5 دقیقه بتونیم تا وقت اذان و نماز. ببینید بعد از این روایات یک نکته های توش هست، تو اون حدیث بخون، حدیث آخری رو بخون. خبر ندارد. ببینید مسئله کتمان اینجا یه نکته تو این روایت هست و اون نکته کتمانه که انسان بتونه این دردهای درونیش رو به هر کسی نگه. این سرهای درونی اینا اسرار الهی، اینا رو هر کجا که نباید آدم بگه، به هر کسی نباید بگه. این کسایی که میان راز رو افشاگری میکنن، به اینجا اونجا میگن، میدین چقدر معصیت میکنن. یه رازی رو مؤمن به یه مؤمنی گفته، بعد بیاد این همه این رازها رو برداره اینجا اونجا تعریف کنه بگه، خب این خیلی خدا بدش میاد از اون بنده. جایی که میگه بابا تو این بیماری هم که پیدا کردی، تو این رو نرو اینجا اونجا بگو دیگه. از این بیشتر میگه اگر تو واقعا ریاکار نیستی و واقعا تو عرض کنم که برای من داری این بیماری رو میکشی، اگر برای من این بیماری رو داری میکشی، خب پس چرا دیگه هی درد دلت میری پیش اینو اون میکنی؟ حالا یه وقت یه جایی واجبه که بگه آدم مثلا فرض کنیم رفته پیش یه پزشکی که میخواد معالجه کن، خب اونجا باید بگه دیگه. یا فرض کنید یک منکری واقع شده که این منکر باید جلوگیری بشه ازش، تا نره تو کلانتری، تا نره تو مراجع قضایی، خب بررسی نمیکنن، رسیدگی نمیکنن به این منکر. این باید بره اونجا این حرف بزنه، اگر منکر خطرناکیه که باید بره اطلاع بده، خب باید بره. اما این اطلاع رو کجا میگه؟ به هر کسی میگه یا میره فقط به اون مرجع قضایی اونجا میگه؟ بعدم اون مرجع قضایی هم وقتی حکم صادر کرد و گفت پرونده رو مختومه میکنه. الان شما ببینید، خب میره توی فرض کنید دادگستری، دادگاه، قاضی، تمام پرونده رو چیز میکنه، مختومه اون پسان. اگر دیگه شما بگه آقا بیا پرونده رو به من بگو، چی کار کرده این مجرم، چه گناهی کرده، چی بوده اسباب این گناه، چرا اینجور شده، میگه من وظیفه ندارم بگم، من وظیفه ندارم، من این پرونده مختومه شده و من حق ندارم، یعنی از نظر شریع حق نداره. خب یه مسئله رسیدگی شده، حکمش هم صادر شده، دیگه چرا بیاییم ما بعد از این که این حکم صادر شد و اون شخص هم به مجازات رسید، حالا یا اعدام شد یا فرسم شلاق خورد یا هر چی جریمه شد، این قاضی نباید بیاد آبروی این مؤمنه بر، چون این به وسیله اجرای حد شرعی پاک شده. وقتی با اجرای حدود اسلامی یک شخصی پاک میشه، دیگه ما حق نداریم پشت اون مورد حد بزنیم، بگیم بله این اینجور بود اونجور بود، آبروشه ببریم اینجا اونجا. این به مجازاتش رسیده، پاک شده دیگه. لذا ما رعایت کنیم کتمان رو. کتمان یک مسئله مهمه، یه اصل مهمه در سیر سلوک، که حتی تو مریضی میگه باز کتمان کن. این شخص میگه تو خمار از بالا افتاده و کجا و نشکست و پایین، و بعدم گفت به پیغمبر که من اصلا تو عمرم بلا نمیبینم، هیچ نقصی نمیبینم. پیغمبر قضاش نخورد، قضای اونو نخورد، پاشد رفت بیرون، گفت که من خوشم نمیاد از کسی که اصلا توی عمرش توی زندگیش سختی نبینه، مشکل نبینه، نقصی نبینه، مالش نبرن، دزدی نکنن، نمیدن کم نشه از چیزش.
اینا پیغمبر خوش نمیر ادعا میزن خود رفت بیرون. ببینید پس از این حدیث از این داستان ما برداشت میکنیم که اگر یه وقتی یه نقصانی برای ما پیش آمد حتی تو مسائل معنوی حتی تو مسائل من رفقا دوستان من دارم بهتون میگم ببینید قضایه برای بعضی رفقا پیش آمده این رو ما باید به فال نیک بگیریم نه به فال بد. ممکنه این یه شخص یه شبه براش پیش کرد بره مدتی دوباره برگرده این یه نقصی براش وارد شده این نقص رو باید به خوبی بگیریم یعنی این باید پخته بشه این باید تجربه ببینه وقتی درباره استادش یه شبهی میکنه درست این یه امر طبیعیش خیلی شاگردها پیش استاداشون بودن خیلی از شما عرض کنم خیلی بودن هم تو استادای علوم ظاهری و هم علوم باطنی فرقی نمی کنه میبینی این آقا براش یه قضیه پیش میاد میره یه مدتی دوباره فکر میکنه چیز میکنه اینجا اونجا میره استاد عرض میکنه دوباره میفهمه که بابا این شبه اصلا از اساس بی خود بوده اصل این شبه از اساس بی خود بوده که این پاشه در رفته این طرف اونتر خب این دقیقه اگر آمد دیگه با یک تجربه بیشتر با یک قوت ایمان بهتر با یک چیز بهتر خب اینم مشمول همین حدیث که ایشون خون الان توجه کردید پس نقص ها فرق میکنه گاهی نقص مالیه گاهی نقص ایمانیه گاهی نقص خانوادگیه گاهی نقص همین مثلا شاگرد استادیه همه اینها ممکنه شامل بشه و همه اینها آموزنده است برای انسان همه اینها رو باید انسان به فال نیک بگه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.